خونه همیشه یه آدرس نیست. خونه یه صداست. یک نفس گرمه که از درز پنجره زمستونی میگذره. یا نسیمی خنک که از لای پرده های خونه میاد داخل و خنکت میکنه. خونه ممکنه اون جایی باشه که چاییت سرد میشه، اما خیالت نه. اون کوچه ای که حتی بعد از سالها وقتی از کنارش رد میشی دلت رو آروم میکنه، حتی بدون دلیل. ما همه در دلهامون یک خونه داریم. خونه ای که ممکنه دیگه وجود نداشته باشه. خونه ای که ممکنه آدماش رفته باشن، اما ما هنوز به اون فکر میکنیم. هنوز باهاش زندگی میکنیم. خونه جاییه که در اون لحظه های عادی تبدیل به خاطره میشن و خاطره دیوارهایی میسازه که هیچ بمبی، هیچ هجرتی و هیچ ماجرایی نمیتونه خرابش کنه. خونه آخرین سنگره، آخرین گونی شنی که داریم، آخرین چیزی که میشه پشتش پناه گرفت. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امیدواری که از ته قلبم میگم و دوست دارم هر جا که هستید در امنیت باشید و آرامش. من احسان طریقتم و صدای من رو از گوشه ای در ایران عزیز میشنوید. این روزها که حال هممون خوب نیست، حال ایران خوب نیست و خیلی هامون از خونه و شهر و محلمون دور شدیم، گفتم شاید بشه کاری کرد که یک کمی سختی این روزها کمتر بشه. راستش من نه توصیه‌ای بلدم، نه دانشی دارم، نه تحلیلی بلدم که بگم، و دیدم جز کمی ساختن پادکست و نوشتن و خوندن کار دیگه ازم بر نمیاد و امیدوارم بتونید تو این شرایط سخت اینترنت این اپیزود رو بشنوید و کمی، حتی کمی از این لحظه های سخت فاصله بگیرید. طبیعتا منم تو شرایط مساعدی نیستم و با تجهیزات و در محیط خوب و ایزوله صدا رو ضبط نمی کنم و صدای محیط رو هم طبیعتاً می شنوید. امیدوارم که اذیت نشید و اگر اذیت شدید من پیشا پیش ازتون عذر می خوام. چند روز پیش می خواستم این اپیزود رو بذارم که خب می دونیم ماجراهای اینترنت چی بود و چی شد و هنوز هم خب ادامه داره، اما حالا بیایید فقط به یک چیز فکر کنیم، به خونه فکر کنیم. نمی دونم چند قسمت بتونم این ماجرا رو بسازم و درباره خونه و ماجراهاش بگم، اما الان اولین قسمت از مجموعه اینجا خانه است رو میشنوید و عنوانش هم هست خونه.
خونه ما دوره دوره، پشت کوها یه سبوره، پشت دشتا یه تلایی، پشت صحرا های خالی. خونه ماست اون بره آب، اون بره موجای بیتا، پشت جنگل های صرفه، توی رویاست توی خواب، پشت اقیا نوس آبی، پشت باقا یه گلابی، اونور باقای انگور، پشت کندو های زنبور. خونه ما پشت ابراز، اونور دلتن جاده های خیسه، پشت بارون پشت دریاست. خونه ما قصه داره، آلبالو و پسته داره، پشت خنده ها یه گرمه، دمای خسته داره. خونه خونه ما شادی داره، توی حوضاش ماهی داره، کوچه‌هاش تو بازی داره، گربه های نازی داره. خونه ما گرم و صمیمی، رو دیوارا شکسای قدیمی، عکس بازی توی ایوون، لب دریا تو تابستون، عکس اون رو زیر بارون، با یه بغض و یه چمدون، رفتن از پیش آدمای نازنین و مهربون.
خونه اونقدر ساده است که گاهی نمیبینیمش، درست مثل هوا، مثل تپش قلب. خونه شاید همون لبه فرشیه که تا خورده و کسی درستش نمیکنه. خونه همون دستگیره در اتاق بچه یه انگار که لق شده اما باز هم کار میکنه. خونه بوی ترشی مادر بزرگی که توی قابلمه قدیمی مونده و صدای پرندهی که صبحا پشت پنجره میخونه و ما دیگه بهش گوش نمیدیم. خونه تو همین بی اهمیت ترین لحظه هاست که خودش رو نشون میده، در شکاف نور لای پرده، در جای زخم روی میز نارخوری، در عادت قدیمی نشستن روی پله دوم چون پله اول همیشه سرده. خونه اینطور زنده است، با چیزهایی که دیگران نمیبینند اما ما با اونها زندگی میکنیم.
رقصت زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، بر رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم، چون سرگی سویت خانه بردوشم.
هیچ چیز به اندازه تکرار حس خونه نمیده، صدای کلید در قفل، اونم توی هر روز غروب، تیک تیک ساعتی که شاید ساعت رو درست نشون نده اما هنوز وقت رو یادآوری میکنه، تکرار بوی چای دم کشیده، اون هم درست ساعت 6:30 کنار اعضای خانواده یا حتی به تنهایی. خونه یعنی عادتی که ترک نمیشه، یعنی همون فنجونی که لب پر شده ولی بازم همیشه برای مهمونا چای رو تو همون میریزیم، یعنی بالش قدیمی که فرم سرمون رو به خودش گرفته، یعنی چراغ آشپزخونه ای که با ضربه روشن میشه یا شاید حتی پت پت کنه. و ما با این تکرارها بزرگ میشیم، پیر میشیم و اگر روزی از خونه جدا بشیم اولین چیزی که دنبالش میگردیم همین تکرار هاست.
چون چشم تو خموشم، چون سر گیسویت خانه بردوشم.
متنی از مجله ناداستان که مربوط میشه به شماره اول این مجله رو میخونم براتون، با عنوان از حس خانه، نوشته گراهام گرین، که گفتم از مجله ناداستان شماره 1. و محمود درویش چه قشنگ گفته که جنگ پایان خواهد یافت و رهبران با هم گرم خواهند گرفت و باقی میماند آن مادر پیری که چشم راه فرزند شهیدش است و آن دختر جوانی که منتظر معشوق خیش است و فرزندانی که به انتظار پدر قهرمانشان نشستند. نمیدانم چه کسی وطن را فروخت اما دیدم چه کسی بهای آن را پرداخت. حس خانه، نوشته گراهام گرین، ترجمه فرزانه دوستی. جنگ همه چیز را برهم می زند. امیدها و آرزوها را نابود می کند. مردمی را که به خانه و زندگیشان امید بستند با واقعیت وحشتناکی روبرو می کند. ناگهان به خودت می آیی و می بینی دیگر هیچ چیز نداری. باید با شرایط جدید زندگی کنی و به وضعیت پیش آمده تن بدهی. اما شاید مهیب‌ترین بلایی که جنگ سر انسانیت می‌آورد، عادی شدن خشونت و بی‌رحمی است. گراهام گرین، نویسنده انگلیسی، در این زندگی نگاره از ویرانگری جنگ جهانی دوم می‌نویسد و کاری که با خانه می‌کند، خانه‌ای که دیگر نیست. آدم به همه چیز عادت می‌کند. این را این روزها از زبان خیلی‌ها می‌شنویم. اگرچه به گمانم هیچ کس ضربه دیدن اولین خانه بمباران شده را فراموش نمی‌کند. من خانه ای در میدان ووبرن را یاد دارم که درست از وسط نصف شده بود. خانه که از یک طرف اوریان شده بود به کلبه های سوئیسی میمانست. یک جفت چوب اسکی از دیوار زیر شیروانی آویزان بود و در اتاق دیگر پیانوی بزرگی بود که یک پایش لای شکاف افتاده بود. ترکیب موسیقی و اسکی آدم را یاد خانواده سنگر در فیلم کنستانتینوف میانداخت که از درد و غم خود به رقت مرگ افتاده بودند و مردم تشویقشان میکردند. از زاویه نادرست دوش حمام عجیب و معوج به نظر می رسید و آشپزخانه غیر ممکن بود از آن همه اساس انباشته باشد، تا اینکه می فهمیدی زاویه دید موشی از پشت اجاق و گنجه همه ی آن فضایی را که افراد خانه نان توست و قوری چای به دست در آن رفت آمد می کردند از نظر پنهان کرده. اما کمی بعد از نگاه دقیق تر به اوریانی فضای خصوصی خانه و اساسش دست می کشیدی. وقتی روی زمین سیمانی کنار غریبه ها بیدار شوی، دیگر به عجایب و غرایب این زندگی فکر نمی کنی. آدم به همه چیز عادت می کند. اما گمان نمی کنم توجیه واقعیش همین باشد. چیزهایی هست که هیچ وقت کسی بهشان عادت نمی کند، چون بی ربطند. تقدس و وفاداری و شهامت انسانهایی که به اراده آزاد خود رها شدند، فضیلت های این چنینی به ساختمان کالج‌های قدیمی و کلیساهای جامع تعلق دارد. بقایای زندگی توأم با ایمان. حالا خشونت راحت‌تر به سراغ ما می‌آید، چون مدت هاست منتظرش بوده‌ایم. نه فقط از جهت سیاسی، که از جهت اخلاقی. جهانی که در آن زندگی می‌کنیم هیچ جور دیگری نمی‌توانست به پایان برسد. این زمین‌های هرز عجیب که هر از گاهی از پنجره قطارها می‌دیدیم، زمین ناهموار حوالی ولورهمپتون با چند دانه کلبش که مثل چند قلب سنگ لابلای زباله ها زیر آسمانی خاکستری کنار هم آمده، چند جریب زمین پر از ماشین های اسقاطی حوالی اسلو، آن اتاقک کثیف و محقر رمالی طبقه اول بالای مغازه سلمانی ارزان در یکی از کوچه پشتی های برایتون، همه اینها خواهان خشونت بودند، مثل جاهایی در خواب که میدانی قرار است به زودی تویشان اتفاقی بیفتد، لنگدری باز شود یا دستگیره پنجره‌ای کنده شود و همه چیز به پایان برسد. گمان می‌کنم نوعی حس بیقراری به خاطر خشونتی به تعویق افتاده بوده، نه لذتی مازوخیستی از تجربه عذاب که بسیاری نویسندگان را در سالهای اخیر واداشته به خارج از کشور بروند و مواجهه ناقصی با خشونت داشته باشند. برخی به اسپانیا رفتند و برخی دیگر به چین. نویسندگان کمتر آرمانگرا یا شاید کمتر جسور گوشه و کنارهایی را برگزیدند که خشونت ملایمتری دارد، اما همواره اشاراتی از آن باید در کار باشد تا آتش اخلاقی نویسنده به بیان درست و معقول ذات انسان رها شده بی هیچ باوری را سیراب کند. این میل چندان هم سیراب نشدنی نبود، چون همه ما بلیط دو طرفه خریده بودیم. ما هم مثل هنری جیمز وقت شنیدن قصه جذابی سر میز شام میگفتیم بس است، برای مقصود ما همینقدر کافی است. بعد سوار قطار یا قایق ما میشدیم و به خانه برمیگشتیم. ته تهش کمی شعور اخلاقی ما را قلقلک داده بودیم. طرف به خانه برمیگشت و کتابی مینوشت و محکومان را در اتاقهای پشتی هتل‌ها بی هیچ وسیله گرمایی یا در زندگی مقتصدانه و مفلوکانهشان در شهرهای کوچک حاره‌ای جا می‌گذاشت. ما هم گاهی خدا ببخشدمان از تماشای مکافاتشان لذت می‌بردیم، هر چند همواره حدس می‌زدیم که دیر یا زود خودمان هم به آنها ملحق می‌شویم. با این حال می‌توانیم تا لحظه آخر خودخواهانه به این سفرها به چشم تمرین‌های مفیدی برای آمادگی نگاه کنیم. خرد تجربه‌ها تا زیر پیاده‌روها همراحت می‌آید. وقتی بمب نفیر می‌کشد و تو روی شکمت دراز کشیده‌ای، حواست هست که این زندگی را چطور به زندگی دیگری متصل کنی. درست همانطور که اسباب بازی محبوب کودکی با راز و رمزهای جذابش به کودک کمک می‌کند با خانه غریبه راحت‌تر رخ شود. در زندگی هر کدام از ما شخصیت‌های افسانه‌ای وجود دارند که تحت تأثیر قرار ما می‌دهند و طوری با ما می‌مانند انگار پدر و مادری اند که ما را آماده زندگی پیش رو می‌کنند. من در ظلمات زیرزمین به یاد کلونل دیویز، دیکتاتور گراند باسا می‌افتم که طبق گزارش کنسولگری بریتانیا مأمورانش زنان را زنده زنده در کلبه‌های بومیشان سوزاندند و کودکانشان را به سیخ سرنیزه‌هایشان کشیدند. او سرپرست پیشاهنگان بود. با شور و احساس از مادر پیرش سخن میگفت و کمی با ویسکی من مست کرده بود. عجیب بود و ساده لوح و مرموز. حس و حال او حس اعماق جنگل بود. حس فلاکت فجی و بیدادگری که به اندازه سخاوتش خودسر بود. او مانند شعری به زندگی عادی سنجاق شده بود. او زندگی عادی افراد دیگری بود، اما این زندگی عادی با یک جور نشاط بیان می شد. نفر بعدی جنرال سدیلیو بود، دیکتاتور سن لوئیس پوتوسی. همه دیکتاتورهای زندگی من به جز سر نویل هندرسون آدمهای کوچکی بودند. آن یاغی سرخپوست کله ستبر به خاطرم می آید که دور زمینهای کشاورزی روی تپهش می راند و تفنگداران ارشدش در ماشین دیگری به دنبالش می رفتند. داشت برای قله هایش نقشه می کشید. قله هایی که هرگز به بار نشستنشان را ندید، چون ارتش فدرال آمد و شکارش کرد و دخلش را آورد. رعیت ها عاشقش بودند، بی مزد و مواجب به او خدمت می کردند و هرچه داشت و نداشت می دزدیدند و مردم شهر از او متنفر بودند که سهم آبشان را برای زمین های خودش می دزدید، طوری که حتی برای استحمام آب نداشتند. حس و حال او حماقت بود و شجاعت بود و شفقت و خشونت. هیچ کدام این مردها رشد چشمگیری نداشتند، اما عضوی از همین جهان نابهنجار بیماری بودند که جهان دیکتاتورها و میلیونرهاست. آنها کارهای کوچکشان را وقتی شروع کردند که جهان در انتظار واقعی بزرگی بود. گاهی که زیر زمین هستم با حسی از ترحم به آنها فکر میکنم. کمک میکردند صبوری کنم و حالا هم کمک میکنند حس کنم در خانه‌ام. فکر میکنم همه افراد دیگر در این پناهگاه همچنین خاطراتی داشته باشند. و یعنی چطور می توانند اینطور با شادمانی بی هیچ غافلگیری یا بیقراری یا خشمی پذیرنده خشونت باشند؟ شاید مدیر سنگدل مدرسه ای یا شاید هم یکی از زنان قیمی که کیپلینگ جوان از دستشان در عذاب بود، یا شاید هم دیوی از درون این مردان را مهیای این زندگی کرده باشد. فکر می کنم برای همین است که آدم در لندن یا لیورپول یا بریستول یا هر شهر بمباران شده دیگری حس در خانه بودن دارد، چون زندگی در اینجاها همانطور است که باید باشد. اگر فنجان ترک خورده ای را در آب جوش بگذاری می شکند و این تمدن کهنه دریده هم در آستانه شکستن است. این رسم شبانه آژیر و آتشبار و یورش تفحص و اسباب آشنایش و انفجار بمب‌ها که نزدیک و بعد دور می شود مثل تلسم عشق به آدم می چسبد. در چند روز مرخصی من چندان هم خوشحال نیستیم. چیز زننده‌ای در اماکن امن هست که به مزاح خوش نمی آید. انگار فقط یکی دو عضو از یک جسد زنده مانده باشد. انگشت هایی که خم می شوند و زبانی که هنوز هوس مزه کردن دارد. پس به پناهگاه های من هجوم می بریم و شب ناراحتی را می گذرانیم و بعد صدای علامت رفع خطر که بلند می شود انگار زنگ‌های شادی سال نو به صدا در آمده و اولین کار روز بعدمان نگاه به دنیاست تا ببینیم چه چیزهایی از آن کم شده. خورده شیشه های سبز روی پیاده رو، همه شیشه خورده ها سبز به نظر می رسند و گاهی هم شعله آتشی که مثل صفحه رنگی چسبناکی از بویز آن پپر به سوی آسمان اول صبح زبانه می کشد. قربانیان هم اگر درد و رنجی کشیده باشند تا حالا کارشان تمام است. زندگی حالا جور و موزون است و عادلانه و اگر قبول داریم این پایان خوشی بر افکار مخشوش ما و آه و ناله ها و خودخواهی های نسل ماست. می توانیم بپذیریم که کار عدالت اینجا تمام نمی شود. زندگی حالا جور و موزون است و عادلانه و اگر قبول داریم این پایان خوشی بر افکار مخشوش ما و آه و ناله ها و خودخواهی های نسل ماست، می توانیم بپذیریم که کار عدالت اینجا تمام نمی شود. بیگناهان به آرامش خواهند رسید، تیر روزان به بهروزی خواهند رسید، فراتر از آنچه در رؤیایشان می دیدند و این مردم سردرگم بیچاره پاسخی خواهند شنید که ناچار می پذیرندش. لازم نیست برای بیگناهان دل بسوزانیم. در مورد گناهکاران هم همین کافی است که در دلمان آگاهیم هم اندازه ما عمر می کنند و نه بیشتر از ما.
به نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه. میتونه بالای یه ساختمون بلند باشه. میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازارچه باشه. میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه. میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه. میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه. میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله، سبز و همیشه سبز.
تنگ دلم واسه کوچمون، بچه محله و خونمون، واسه وسطی و قای موشک تو زنگای تفریح مدرسمون. تنگ دلم واسه مهمونی ها، زخم تنم بد شیطونی ها، ذوق شکستن قلک پول، نصف جهان و بریونی ها. یادش بخه چقدر قهر و دوا همون بود کوتا، یه تار سفیدم نمیدیدم حتی تو موهام. یادش بخه چقدر بی خیال بودیم اون روزا، فکر نمی کردم از خونمون بیایم این دور دورا. ایف چقدر قلبمون تنها مونده، ریشم و دردا سوزونده، شدم از این ور مونده از اون ور رونده. چقدر قلبمون تنها مونده، ریشم و دردا سوزونده، شدم از این ور مونده از اون ور رونده. کاش میشه
همیشه خونه یه مکان نیست، گاهی خونه یه نفره، آدمی که باهاش حتی تو بیابون حس امنیت داری، آدمی که با صداش به خواب میری و با سکوتش آروم میگیری. اما اگر اون آدم کنارت نباشه، هیچ دیواری دلت رو گرم نمیکنه، هیچ چراغی تو رو هدایت نمیکنه و هیچ آدرسی مقصد نمیشه. خونه فقط میتونه یه جمله باشه: هر وقت خواستی برگرد، من هستم. تو خونه همیشه صدا نیست. گاهی مهمترین چیزها در سکوت اتفاق میافتن. سکوت بین دو آدم که کنار هم نشستن و نیازی به حرف زدن ندارن. سکوتی که پر از حرفه، پر از دوستت دارم، پر از خسته ای، پر از اینجا امنه. سکوت خونه فرق داره با سکوت اداره، با سکوت خیابون، با سکوت محله و شهر. سکوت خونه انگار خودش نفس میکشه و اگه خوب گوش بدی حتی خاطره ها هم در اون پچ پچ میکنن. متنی که براتون میخونم از مجله حوالی شماره 1 که درباره ترمینال بود و مطلبی که میخونم عنوانش هست اینجا جای ماندن نبود. اینجا جای ماندن نبود، نوشته ی مریم موسوی. دوران جوانی بعد از دانشگاه تازه شروع شده بود. من و دو تا از صمیمی‌ترین دوستان دوران دبیرستانم که احساس می‌کردیم آنقدر بزرگ شده‌ایم که بتوانیم برای هر امری مستقلاً تصمیم بگیریم، قرار گذاشتیم که هفتگی در تهران شبگردی کنیم. دلایل قانع کننده‌ای هم برای این کار داشتیم. مثلا اینکه شب خلوت است و امکان تفکر، بحث و تبادل نظر بالاتر می‌رود. از طرفی رانندگی در شب هم بی لذت نیست. در خارج از ایران هم جوانان برنامه‌های شبانه زیادی دارند که خوب است ما هم در حد توانمان از این شانس بی نصیب نمانیم. مشکل خانواده را هم با چند ترفند ساده که همه در آن سن و سال می دانند می توانستیم حل کنیم. فقط در فکر این بودیم که کجا برویم، جایی که بتوان نشست، چیزی خورد و گپی زد. پیشنهاد یکی از دوستان فرودگاه مهرآباد بود. رفتیم، اما فقط یک بار. بعد از ساعت 12 شب حجم پلیسی که در فرودگاه مهرآباد آمد و شد میکرد به قدر زیاد بود که فرصتی برای آرامش و وقت گذرانی دوستانه را نمیگذاشت. در همان یک بار به همان تذکر هم دادند که بهتر از زودتر به منزل برگردیم. پرسیدند دقیقاً آنجا چه میکنیم؟ دلیلی که آوردیم برایشان به اندازه کافی قانع کننده نبود. پس فرودگاه را ترک کردیم و دنبال راه بهتری گشتیم. من ترمینال اتوبوسرانی را پیشنهاد دادم. تعداد ترمینال ها زیاد بود و امکان انتخاب بین گزینه های مختلف وجود داشت. بیش از حد شلوغ بود و پر از مردمی که از شهرهای مختلف آمده بودند. پس نگران مسائل حاشیه‌ای نبودیم. توافق کردیم و با ترمینال بیهقی شروع کردیم. تجربه جذابی شد. در گوشه نشستیم و چای نوشیدیم. به اطراف نگاه می‌کردیم و از روی ظاهر مسافران و مقدار بارشان حدس می‌زدیم به کجا می‌روند یا مبدأ سفرشان کجا بوده است. یک ساعتی را آنجا بودیم. خرسند از لذت گشت شبانه به خانه بازگشتیم. این برنامه ادامه دار شد. هر از چندگاهی به یکی از ترمینال ها پناه می بردیم و زمانی را کنار هم می گذراندیم. مثل فیلم انجمن شاعران مرده، برای من فضای شخصی و مخفی درست شده بود. تجربه ای که برای ما سه نفر بود و در آن برای کس دیگری سهمی قائل نبودیم. مردم هم کاری با ما نداشتند. سوغاتی فروش ها باز بودند. آب جوش هم همیشه موجود بود. جایی برای نشستن داشتیم. فضایی برای قدم زدن پیدا می کردیم و البته گاهی با مردم هم حرف می زدیم. البته من از بقیه علاقه منتر بودم که با مردم حرف بزنم. اینکه مسافران در آن زمان از شب چه در سر دارند برایم اسرارآمیز بود. فکر می کردم شاید بتوان از دل همین صحبت های چند دقیقه‌ای داستانی از زندگی هر کدام بیرون کشید. چند ماه این برنامه ادامه داشت، ولی به دلایل مختلف که فقط به خانواده اش اشاره می کنم از تفریحات ما حذف شد. وقتی یکی از خانواده ها قضیه را فهمید، ما را کم عقل یا بهتر بگویم بی عقل خواندند و با لحنی تهدیدآمیز خواستند دیگر این کار را ادامه ندهیم. چرخیدن شبانه ما را در ترمینال امری منافی عرف خانواده، جامعه و رفتار دخترها می دانستند و حتی می گفتند که در ترمینال ها امنیت جانی نداریم. از آنجایی که وقتی یک خانواده بداند بقیه هم می دانند، بساط ما را جمع کردیم و این قرارهای شبانه را بدرود گفتیم. سالها بعد، زمانی که دیگر روزمرگی ها اجازه مرور خاطرات آن چند ماه را نمی داد، در بعد از ظهر شنبهی در ماه مهر متوجه شدم باید به سرعت به ایلام بروم. تا صبح همان روز هیچ برنامه‌ای برای این کار نداشتم. کاری اداری برایم پیش آمده بود و گره قضیه فقط در دستان اداره‌ای در ایلام بود. اگر فردا صبح در ایلام بودم، برای سالهای بعد می توانستم آرامش برای خودم تأمین کنم و اگر نبودم، کل مسیر زندگیم عوض می شد. بلیط‌های هواپیما را چک کردم، ولی هیچ گزینه‌ای موجود نبود. از همسرم خواستم که شبانه با هم به سمت ایلام حرکت کنیم و فردا بعد از ساعت اداری برگردیم. نتوانست مرخصی بگیرد. از مادرم خواستم همراهیم کند، ولی برای یک شنبه‌ای که من باید در ایلام می بودم، مهمانی بزرگی داشت و جایی برای من در برنامه‌اش در نظر نگرفته بود. پس چاره‌ای نداشتم. باید تنها می‌رفتم و تنها گزینه موجود اتوبوس بود. عصر که همسرم آمد، بار و بندیلم را جمع کردم و راهی ترمینال شدیم. تصمیم گرفتیم آخرین بلیط را طوری بخریم که صبح یکشنبه من ایلام باشم و مستقیم آن اداره بروم. متاسفانه آخرین بلیط مربوط به ساعت 6:30 عصر بود که ساعت 3 صبح به ایلام می‌رسیدم. بلیط را خریدیم و در سکوت کنار هم روی نیمکت نشستیم. یاد خاطرات شبانه ترمینال گردیم افتادم و مثل کسی که کشف بزرگی کرده باشد، برای همسرم آن خاطرات را یادآوری کردم و با هیجان برنامه ساعت 3 صبح ایلام را شرح دادم. گفتم وقتی که به اونجا برسم یه لیوان چای می‌خرم و روی نیمکت می‌شینم. احتمالاً خلوت و پام رو هم دراز می‌کنم. چای رو می‌خورم و کمی با تلفن همراه هم سرگرم می‌شم. کتاب داستانم که برداشتم. کمی کتاب می‌خونم. اگه شد چرتی می‌زنم و ساعت 7 صبح همونجا صبحونه می‌خورم و راهی اداره می‌شم. سکوت همسرم پایان نمیافت. بعد از چند دقیقه پرسید که آیا مطمئن هستم این برنامه اجرا می شود؟ من بادی به قبقب انداختم و گفتم که یکی از افراد با تجربه در زمینه شب ترمینال تفریح هستم. صحبت ها لاجرم پایان یافت و من حرکت کردم. دیگر نگرانی و فشار روی خودم حس نمی کردم. در آن آرامش فیلم اتوبوس را تماشا کردم. کمی خوابیدم. برای غذا از اتوبوس پیاده شدم و جوجه کباب خوردم. به حرف‌های مسافران اتوبوس گوش دادم و بیشتر به جاده نامعلوم خیره می‌شدم و در افکار خودم غرق می‌شدم. کسی خواب نمونه، 10 دقیقه دیگه می‌رسیم. ساعت حدود 2 صبح با این صدا از خواب بیدار شدم. خوابی که نمی‌دانم کی بر من غالب شده بود. وسیله‌ای جز یک کوله پشتی نداشتم. کوله پشتی را برداشتم و منتظر رسیدن شدم. وقتی به ترمینال رسیدیم، اولین یا دومین نفر از اتوبوس پیاده شدم و با لبخند از راننده تشکر و خداحافظی کردم تا به برنامه از پیش تعیین شده ام برسم. در تاریکی شب اطرافم را نگاه کردم به امید نوری که از سمت سالن ترمینال بتابد. خبری از نور نبود. سکوت کرکننده همه جا را فرا گرفته بود که فقط هر از چند گاهی با صدای راننده شکسته میشد که فریاد میزد تاکسی. کمی شوکه شدم. انتظار داشتم حداقل یک سرویس بهداشتی در آن اطراف دیده شود. با احتیاط سراغ راننده تاکسی رفتم و از او پرسیدم که سالن ترمینال چه ساعتی باز می شود. گفت 7 صبح. نگاهی به تاریکی لایتناهی انداختم و باز پرسیدم پس مسافرها چی کار می کنن؟ با بی‌حوصلگی در حال روشن کردن سیگارش گفت به منزلشون یا منزل عوامشون می رن. بعضی هم هتل می رن. پرسیدم آیا هتلی می شناسید؟ نگاهی که کمی خشم همراهش بود به سر تا پای من انداخت و گفت همه هتل‌ها هم تو این ساعت پره. تشکر کردم. خلاف جهتش به راه افتادم. فقط در آخرین لحظه پرسیدم که دستشویی کجاست؟ بدون این که نگاهم کند گفت داخل سالن که درش هم قفله. به سمت سالن ترمینال حرکت کردم. همزمان تلفن همراهم را هم از جیب درآوردم و در حالی که دستم می‌لرزید شماره همسرم را گرفتم. جواب نمی‌داد. به در سالن رسیدم. قفل بزرگ طلایی رنگی که از در آن آویزان بود آخرین امید را هم در قلبم خشکاند. چند دقیقه همانجا ایستادم و به صفحه تلفنم خیره شدم. احساس کردم هر لحظه ممکن است گریه را سردم. بیشترین خاطره‌ای که از آن صحنه دارم بالا کشیدن بی‌وقفه آب دماغم است. هنوز تصمیمی برای هیچ کاری نداشتم که دیدم تاکسی روشن کرد و رفت. من مانده بودم و یک ترمینال خالی، بدون هیچ مسافر یا هیچ جنبنده دیگری. فقط راننده اتوبوس آنجا ایستاده بود که در حال بستن صندوق ماشینش بود و میخواست راهی شود. چند ثانیه دیگر او را نگاه کردم. باز موقعیت اطرافم را سنجیدم. با خودم فکر کردم روی همین پله و در سکوت می نشینم. هوا آنقدر سرد نبود که از سرما بمیرم. صدای حیوانی هم نمی آمد که از آن بترسم. آدم ها هم که انگار دود شده و به هوا رفته بودند. پس خطری نبود. هوای تاریک هم که ترس همیشگی من است کم کم روشن می شود. خواستم بنشینم. پاهایم می لرزید. نگاهم از روی راننده اتوبوس که تنها موجود زنده اطرافم بود برداشته نمی شد. سوار اتوبوس شد. من در میانه نشستن روی پله بودم. در را بست. من روی زانوهایم نشستم. ماشین را روشن کرد. من ناگهان از جایم پریدم و در حالی که با تمام وجودم فریاد آقا آقا سر می دادم به سمتش حرکت کردم. قبل از اینکه راه بیفتد مرا دید. در را باز کرد و پرسید که من آنجا چه می کنم. گفتم که صبح باید به آن اداره کوفتی بروم. فکر می کردم می توانم در ترمینال بمانم، ولی درش بسته است. در همه حال به سالن اشاره کردم. پوزخندی زد و گفت این موقع جز گرگ کسی این اطراف نیست، بیا بریم منزل ما. پیشنهادش بدترین پیشنهادی بود که در همه عمرم شنیده بودم. باید انتخاب می کردم، یا بروم منزل غریبه، چیزی که یک عمر ما را از آن ترساندند، یا بمانم آنجا و خوراک گرگ شوم. با احتیاط پرسیدم هتلی می شناسید؟ کلافه شد. روبرویش را نگاه کرد و گفت من خستم، منزلم بیرون شهره، فردا صبح باید به تهران برگردم، هیچ هتلی هم نمیشناسم، یا با من بیا یا برو بذار به زندگی برسم. نگاهی به پشت سرم انداختم که هیچ نبود. پایم را روی پله گذاشتم و سوار شدم. رفتم وسط اتوبوس و خودم را روی صندلی ها انداختم و اشکی از چشمانم سرازیر شد که مدت زیادی بود که فقط به آب بینی تبدیل میشد. بی‌وقفه شماره همسرم و شماره منزل ما را می گرفتم. وقتی خواب‌آلوده گوشی را برداشت برایش ماجرا را گفتم و شماره راننده را که زیر آینه جلو بود برایش فرستادم. همسرم پرسید منظور راننده از بیرون شهر که منزلش کجاست؟ نمی دانستم و بی هیچ صحبت بیشتری مکالمه را پایان دادم. کمی بعد زمانی که حالم جا آمد رفتم و صندلی جلوتر نشستم. بابت لطفش تشکر کردم و گفتم که نگرانم از اینکه این موقع شب خانواده تان را بیدار کنم. لبخند خسته ای زد و گفت اونا عادت دارن. ترمینال ایلام شبا باز نیست. تعداد هتل‌ها هم زیاد نیست. قبلا هم برام پیش اومده که مسافری به در بسته بخوره و من یا همکارای دیگه‌م اونا رو به خونمون ببریم. حرفایش را باور می‌کردم. بدترین انتهای داستان را تصور کردم و خودم را برای همان آماده ساختم. سعی کردم کمی ماهیچه‌های گرفته‌ام را شل کنم و دندانهایم را از فشردن روی هم رها کنم. 20 دقیقه در جاده پیچ در پیچ حرکت کردیم تا به منزل آنها رسیدیم. توضیح داد که فرزندانش خواب هستند و باید در سکوت داخل شوم. جلوتر رفت و همسرش را بیدار کرد. زنی که به نظر می آمد کمی از من بزرگتر است به استقبالم آمد. چادرش را مرتب کرد و از من خواست داخل شوم. قبل از هر چیز نیاز داشتم که به دستشویی بروم. مشکلم را با او مطرح کردم. دستشویی حیاط را نشانم داد. وسایلم را در منزلشان گذاشتم و دست به آب شدم. وقتی برگشتم دیدم برای من و شوهرش چای ریخته است. شوهرش با عرقی رو پیژامه نشسته بود و سیگار میکشید. تشکر کردم و شرمنده بودم از آن همه بی‌ملاحظگی شبانه. با خودم فکر کردم شاید میخواهند با هم گپی بزنند و درد دلی کنند و من سرخری بودم آن وسط. پس به سرعت چای را خوردم و ایستادم. خانم صاحبخانه تنها اتاقشان را نشانم داد. دو کودک در آن اتاق خواب بودند. آنها را یکی یکی بغل کرد و به سالن برد. آن چهار نفر بیرون خوابیدند و من در اتاق خواب آنها ولو شدم. حتی لباسهایم را در نیاوردم. خوابم نمی برد. یک ساعت گذشته فشار شدیدی به روح و روان و مثانه ام آمده بود. نمی دانستم چه موضوعی اجازه نمی دهد که بخوابم. هنوز می ترسیدم. نه از آن چهار صاحبخانه که سخاوتمندان هر آنچه را که داشتند با من شریک شدند، از کل اتفاقات آن شب، از آنچه که ممکن بود بشود. خوابم برده بود. ساعت 6:30 صبح با صدای خانم خانه بیدار شدم. برای صبحانه صدایم کرده بود که بتوانم با همسرش به ایلام بازگردم. بچه ها هم بیدار بودند. سفره چیده شده بود. نان، کره، پنیر، عسل. بچه ها به من لبخند می زدند و زیر گوش هم پچ‌پچ می کردند. صبحانه را خوردم و حدود ساعت 7 با راننده از منزل زدم بیرون. موقع خداحافظی خانم را بغل کردم. به خاطر مهمان نوازیش و به خاطر قلب بزرگش از او تشکر کردم. گفتم که هرگز از یادم نمی رود و در آخرین لحظه با بازوهایم فشارش دادم. در پاسخ همه ی حرفای من گفت خوش اومدی. سوار اتوبوس شدم و به سمت ترمینال ایلام بازگشتم. در راه با همسرم حرف زدم و از اینکه زنده و نسبتاً خوشحالم مطلعش کردم. در ترمینال از آقای راننده تشکر کردم و به سمت اداره پردرد سر رفتم. ساعت 3 بعد از ظهر کارم تمام شد. تاکسی گرفتم و مستقیم رفتم ترمینال. نزدیکش که شدیم احساس کردم که قلبم در سینه‌ام هشدار می‌دهد. نادیده‌اش گرفتم. چند نفس عمیق کشیدم و قبل از اینکه تاکسی وارد حیاط شود نفس آخر را با آهی بیرون دادم. حیاطش کوچک بود، طوری که در یک زمان مشخص بیش از 5 اتوبوس نمیتوانست آنجا توقف کند. فضایی داشت خسته و بی هیچ جاذبه بصری. ترسناک نبود، فقط تنها بود و کمرنگ. به سمت سالن رفتم. داخل شدم. با یک نگاه میشد کل مساحت آن را دید. جز چند تعاونی و سرویس بهداشتی فقط یک مغازه کوچک یافتم که از جایی که من ایستاده بودم بخار کتریش پیدا بود. سراغ یکی از تعاونی‌ها رفتم و برای تهران درخواست زودترین بلیط را دادم. ساعت بلیط 5 عصر بود و من کمی بعد از نیمه شب می توانستم تهران و ترمینال غرب باشم. بلیط را خریدم، رفتم روی نیمکت نشستم. غیر از من شاید فقط 10 مسافر دیگر آنجا بودند. پاهایم را کمی دراز کردم. از تلویزیون خیلی کوچک کم کیفیت سالن اخبار پخش می شد. نگاه می کردم ولی نمی فهمیدم چه می گوید. کمی بعد بلند شدم و برای خودم چای خریدم. برگشتم روی نیمکت. چیزی برای ترسیدن وجود نداشت. کوله پشتیم را درآوردم. نمیدانم چند ساعت بود آن را از روی دوشم پایین نگذاشته بودم. کتابم را برای اولین بار در این سفر درآوردم و مشغول خواندن شدم. یک روبی به حرکت مانده بود. به سمت اتوبوس رفتم. در آخرین لحظه نگاهی به ترمینال انداختم. سوار اتوبوس شدم. کل حیات را برانداز کردم. از حال شب قبلم خنده‌ام گرفته بود. صدای آشنایی شنیدم. کسی میگفت تاکسی. به راننده نگاه کردم. همان آقای دیشب بود. این بار در روشنایی. در شب لباسهایش او را هیکلی تر نشان می داد. حتی سیگار بهمن قرمز کوچکش در شب ابهت بیشتری داشت. با همان بی تفاوتی شب قبل هر از گاهی کلمه تاکسی را تکرار می کرد. با هم چشم تو چشم شدیم. از شیشه اتوبوس لبخند زدم و به نشانه سلام سری را پایین آوردم. توجهی نکرد. رویش را برگرداند. پاک عمیقی زد. سیگار را انداخت و بدون هیچ مسافری ماشینش را روشن کرد و از حیاط ترمینال خارج شد.
تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته‌ای داره، نه بمب افکن، نه خمپاره، دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیذاره، همه آزاد آزادن، همه بی درد بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن. جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود، بدون ظلم خود کامه، بدون وحشت و تابوت. جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی، لب و لب از گل و بوسه، پر از تکرار آبادی.
خونه فقط دیوار و سقفش نیست، خونه یعنی تعلق، یعنی جایی که تو رو همونطور که هستی بپذیرن، با خستگیت، با بغضت، با خوابیدنت روی مبل حتی. اما تو همین لحظه که تو صدای منو میشنوی، هزاران نفر هستن که خونه ندارن، نه فقط بی سقفن، بی پناهن، بی نشونین، بی اسم روی زنگ درن. بعضی هاشون خونه هاشون رو تو جنگ جا گذاشتن، بعضی های دیگه خونه هاشون رو پشت تصمیم یه دولت یا حتی پشت یه مرز به خاطر مهاجرت جا گذاشتن، و بعضی ها هم همینجا کنار ما یه خیابون اون طرف در روی مقوایی خوابیدن که اگه بارون بیاد حتی همون رو هم ندارن، اما هنوز چشم میبندن چون شاید تو خوابشون خونه ای باشه که اسمش رو صدا میزنه. ما انسان ها بلدیم خونه بسازیم، از آجر، از چوب، از واژه، از مهربونی. کاش روزی برسه که هیچ کس بی خونه نمونه، نه بی سقف، نه بی پناه، نه بی خاطره.
سهمم از عمرم گله شد، دل بی حوصله شد، بغض بد پیله اش سرخورده یه فاصله شد، که سهمم از اوم گله شد. شب و دل تنگی و حسرت گره خوردن با غم و تردی، که توی گذاشتم کجا جا گذاشتم خودم و عمر و جوونیمو. ببین سر گذاشت و جوونی گذاشت و منو جا گذاشت و زمون گم کرد نشونیمو. دل قربت نشین من، غم آلوده غمگین من، ببین داغ قربت نشست به روح بی سر زمین من، به روح بی سر زمین من، به روح بی سر زمین من.